ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام می کنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز، یک شنبه 4 روز از آخرین ماه سال. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعتی پیش رو به مهمترین عناوین خبری، آخرین نتایج انتخابات، تحلیل نمایندگان انتخابی و همچنین شیوع ویروس کرونا خواهیم پرداخت. اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با قدردانی از حضور مردم در انتخابات به رغم تبلیغات به گفته او مغرضانه، برگزاری 37 انتخابات در طول 41 سال را نشان دهنده اهتمام جمهوری اسلامی به مردم سالاری دانست. به گزارش ایسنا و خبرگزاری صدا و سیما، رهبر جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه انتخابات اخیر مجلس را امتحان بزرگ توصیف کرد.
حقیقتاً بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن. نه حالا در این چند روز اخیر، از 1 ماه پیش، از 2 ماه پیش، اینکه انتخابات نیست، اینی که انتخاب واقعی نیست، اینی که شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا.
علی خامنه‌ای در حالی از حضور مردم در انتخابات قدردانی می‌کند که حتی به اعتراف دستگاه‌های خبری جمهوری اسلامی همچون خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه تنها 42% و پایین‌ترین میزان مشارکت از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی است. پس از آنکه قیمت دلار در بازار از مرز 15,000 تومان گذشت، رئیس کل بانک مرکزی گفت با هیجانات بازار به طور هیجانی برخورد نمی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالناصر همتی گفت این بانک تحمیل شوک به بازار ارز را با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش‌های تجربه شده خود در طول ماه‌های گذشته و با صبر و تدبیر خونسا و ثبات لازم را به بازار باز می‌گرداند. به گفته تحلیلگران، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و افزایش تقاضا در ماه پایانی سال از عوامل مؤثر بر بازار ارز هستند. با این حال، عبدالناصر همتی روز جمعه 2 اسفند در یادداشتی نوشت که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مشکلی برای ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. به گزارش چند وبسایت داخل ایران، دلار در بازار ارز تهران روز یکشنبه بین 15,420 و 15,600 تومان خرید و فروش شده است. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند نتیجه شمارش آرای بیش از 2/3 حوزه‌های انتخاباتی 11 دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران از پیشتازی فهرست 30 نفره ائتلاف اصولگرایان در تهران خبر داد. از میان 208 حوزه انتخابی تا نخستین ساعت‌های بامداد یکشنبه نتیجه شمارش آرای دست کم 178 حوزه معلوم شده است. بررسی نام‌های اعلام شده در 78 حوزه نشان می‌دهد که تعداد نمایندگان جناح موسوم به اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی کاهشی چشمگیر خواهد داشت. خبرگزاری فارس اعلام کرد میزان مشارکت در انتخابات مجلس در کل کشور کمتر از 42% بود. بنابر گزارش‌ها، شمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا در چین به حدود 77 هزار نفر و تعداد جانباختگان به حدود 2500 تن رسیده است. همزمان در میان دیگر کشورهای جهان، کره جنوبی با بیش از 550 بیمار و 4 قربانی، ژاپن با 105 بیمار و 3 قربانی، ایتالیا با بیش از 80 بیمار و 2 قربانی و سنگاپور با 89 بیمار از کشورهایی هستند که بعد از چین با بیشترین مورد ابتلا روبرو هستند. در تایلند و آمریکا نیز هر یک 35 نفر به این ویروس مبتلا شدند.
خیلی متشکرم. همکارم شاهین بشیری بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، شماره قربانیان ویروس کرونا در ایران به 8 تن رسید. کرونا برخی برنامه‌های ورزشی، فرهنگی، مدارس و دانشگاه‌ها را هم به تعطیلی کشاند. علی خامنه‌ای ویروس کرونا را بهانه‌ای برای عدم شرکت در انتخابات نامید. و بهای دلار آمریکا در ایران به 15700 تومان رسید. امیدوارم در مجله نیمروزی امروز چهارم اسفند ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در ابتدای مجله در مشروع خبرها شنیدید که شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران افزایش پیدا کرده. همکارم رضا جمالی در استودیوست با آخرین خبرها و تحولات از شیوع این ویروس تازه در ایران. رضا، خوش آمدی به مجله نیمروزی. با تعداد مبتلایان و جانباختگان آغاز کنیم.
ممنون از تو سمیرا و سلام میکنم به شنوندگان گرامی. همونطور که در خبرها داشتیم و خودت هم گفتی، تعداد جانباختگان از ویروس کرونا به 8 نفر رسیده و 43 نفر هم طبق آخرین آمارها مبتلا شدند که گفته شده که تا پیش از ظهر امروز یکشنبه 15 نفر به ویروس کرونا جدید اضافه شده که از این تعداد 7 نفر در قم هستند، 4 نفر در تهران، 2 نفر در گیلان، 1 نفر در استان مرکزی و 1 نفر هم در تونکابون بوده که از این 15 نفری که تا ظهر امروز بهشون اضافه شده، گفته شده که 3 نفر جان باختن که در مجموع تعداد جان باختگان رو به 8 نفر رسیده. ضمن اینکه میدونیم سمیرا، در منابع غیر رسمی و اونچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، تعداد آمار مبتلایان و جان باختگان بیش از این چیزی هست که منابع رسمی در ایران اعلام کردند. وزارت بهداشت گفته که مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در استان‌های تهران، البرز، قزوین، مرکزی، قم، همدان، اصفهان، گلستان، گیلان و مازندران تا پایان هفته تعطیل هست. ضمن اینکه مدارس استانهای آذربایجان غربی و لرستان هم و آذربایجان شرقی گفته شده که تا پایان هفته و در روزهای پیش رو تعطیل اعلام شدند. در استان کهگیلویه و بویراحمد گفته شده که با اینکه هنوز هیچ آماری در رابطه با ابتلا به ویروس کرونا گزارش نشده، اما به منظور استریل کردن محیط مدارس اون هم یک هفته تعطیل هست. سعید نمکی وزیر بهداشت از تشکیل ستادی در شورای عالی امنیت ملی خبر داده برای مقابله با ویروس کرونا و گفته که مسئولیت و محوریت این ستاد بر عهده وزارت بهداشت هست. او خواسته از مردم که در مناطقی که جمعیت زیاد هست، از جمله زیارتگاه ها مثل بازار و جاهایی که شلوغ هست، مردم حضور پیدا نکنند. طبق گفته آقای نمکی، منشأ ابتلای ویروس کرونا در قم یک ناقل چینی یا ناقلان چینی بودند. او گفته که داریم پیگیری میکنیم که ببینیم که اینها از کجا اومدن و چطور این مسئله باعث شده. ضمن این که یک بازرگان که از طریق پرواز غیر مستقیم، یک بازرگانی که در قم بوده طبق گفته آقای نمکی، در چین سفر غیر مستقیم داشته به قم اومده و او هم یکی از ناقلان ویروس کرونا به قم بوده و گفته شده که تدابیر امنیتی هم در برخی از مرزهای ایران با عراق، ترکیه، ارمنستان، پاکستان انجام گرفته. سفارت افغانستان اعلام کرده که تا اطلاع بعدی از ارائه خدمات کنسولی فعلا صرف نظر میکنه. و همونطور هم که خودت اشاره کردی، وزارت ارشاد هم گفته که تمامی برنامه‌های هنری و سینمایی در ایران تا یک هفته تعطیل هست.
تعطیل خواهد بود. گذشت از برنامه‌های هنری، مدارس، دانشگاه‌ها، اخباری هم منتشر شده که برخی از مسابقات ورزشی لغو شدن یا بعضی از اونها بدون حضور تماشاگر قرار برگزار بشه.
دقیقاً همینطوره. امروز قرار هست که مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران برگزار بشه. بازیایی است که معمولاً پرتماشاچی هستش، مثل بازی استقلال و زوباهن در تهران، سپاهان و پرسپولیس در اصفهان و شهر خودرو مشهد با نفت مسجد سلیمان در مشهد، که گفته شده تمامی این سه بازی لیگ برتر فوتبال ایران بدون تماشاگر برگزار میشه. ضمن اینکه از روز دوشنبه گفته شده که لیگ دست اول و دوم تمامی رده‌های سنی فوتبال به مدت 10 روز لغو میشه. امروز هم یک بازی ملی بسکتبال هست در تهران، ایران و قطر هست، که اون هم گفته شده که بدون تماشاگر برگزار میشه. و خبر دیگر این که وزارت ورزش جلسه ستاد مقابله با گسترش ویروس کرونا رو برگزار کرده که مسئولان کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال گفته شده که در این جلسه حضور پیدا نکرده.
رضا، در ایتالیا هم 2 مورد مرگ گزارش شده در رابطه با ویروس کرونا. در اونجا هم در لیگ اولشون، لیگ برترشون، 5 تا بازی فوتبال رو کنسل کردند. گذشته از این برگردیم به ایران. گفته میشد بین برخی مقامات و مسئولان اجرایی کشور ویروس کرونا شایع شده، اخبار زد و نقیزی در رابطه با شهردار منطقه 11 بود. چه جزئیاتی از این دست خبرها داری؟
آره، همینطوره. البته شهردار منطقه 13 تهران هم 13. آره، مشکوک بوده که این مشکوکیتش به حقیقت پیوسته و مثبت شده، اونطور که پیروز هناچی شهردار تهران گفته، تایید کرده که 3 آزمایشش مثبت بوده. آقای مرتضی رحمانزاده و این آقای مرتضی رحمانزاده هم در مناطقی حضور داشته که دیگر
سران کشور
هم مسئولان اجرایی از جمله محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران حضور داشته. خود محسن هاشمی توی بیت حضور داشته، با بیت رهبری جمهوری اسلامی، با
حسن خمینی
و
محمد جواد ظریف در جمهورات داشته.
آره، و اینها همه به نوعی این شایعه رو و این شایعه رو الان گسترش داده که در بین مقامات جمهوری اسلامی هم ممکنه که این ویروس گسترش پیدا کرده باشه.
با هم دست میدن، روبوسی میکنن.
دقیقاً، افزایش نگرانی های این ویروس الان در بین مقامات، در حالیه که بیرون از این مجموعه گفته شده که خود این مقامات میگه هنوز زوده ما قرنطینه رو انجام بدیم. از جمله غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیر عامل، آره، گفته که نه، هنوز زوده که ما در رابطه با قرنطینه قم و تهران صحبت کنیم. و مشکلات مردم هم در رابطه با ماسک، سمیرا، تهیه ماسک، این هم جا داره که بهش اشاره کنیم که خیلی مشکل شده. الان صفای طولانی در جلوی بسیاری از داروخانه ها هست که نیست این ماسک ها.
رضا، فرصتمون خیلی کمه، فقط اشاره گذرا بکن به انتقادهای زیادی که مطرحه درباره نحوه اطلاع رسانی.
از همه مهمترش به صحبت‌های محمود صادقی، نماینده پیشین، در واقع هنوز نماینده هستش در مجلس، چون این دوره اصلا تایید صلاحیت نشد. محمود صادقی از نماینده تهران که میگه که اطلاع رسانیشون در رابطه با ویروس کرونا شبیه همون چیزی بود که در رابطه با شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری اوکراین بود. در این میان آیت الله خامنه ای امروز هم یه صحبتی کرد و این داستان کرونا رو با شرکت مردم به نوعی در صحبتش آورد و گفتش که دشمنان اومدن ویروس کرونا رو اینجوری القا کنن که مردم به
پای صندوق رای
نرن، در حالی که خود مقامات حکومتی هم میگن که مشارکت کم بوده
کمتر از تمامی انتخاب‌های قبلی. خیلی متشکرم. رضا جمالی بود. اجازه بدید در همین رابطه و صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای همراه بشیم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه، از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای توفیقی، شنیدید در گزارش همکارم رضا جمالی از صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای که گفتند به بهانه یک بیماری و ویروس، رسانه‌های خارجی کمترین فرصتی رو برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات از دست ندادند. تحلیل شما چاست؟ چرا آقای خامنه‌ای اینقدر بی‌توجه هست به ویروسی کشنده و فراگیر؟
این به خاطر اون عمق تأثیرات ایدئولوژیک در نظام جمهوری اسلامی است. اگر در نظام جمهوری اسلامی جان مردم و سلامت اونها اهمیت داشت و اگر آقای خامنه‌ای آنگونه که همیشه بیان میکنه که خودش رو در واقع مدافع مردم ایران و خیرخواه اونها میدونه، اگر کوچکترین موردی از این ادعاها صحت داشت، نباید با یک قضیه بسیار مهمی مثل این موضوع اپیدمی که در حال حاضر نگرانی های بسیار گسترده‌ای رو در تمام دنیا به وجود آورده، این گونه با در واقع ندانم کاری و یک احساس عدم مسئولیت برخورد میکردن. ببینید کشور چین که منشأ این بیماری بوده الان چیزی حدود 70,000 نفر درگیر هستن، بیش از 2,000 مورد مرگ بوده و بلا فاصله بعد از چین با فاصله بسیار زیاد از لحاظ جغرافیایی ایران قرار گرفته که دومین کشور از لحاظ تعداد مبتلا و آمار مرگ و میر هستش. این یک دلیل بیشتر نداره و اون برمیگرده به بیتوجهی تصمیم گیرندگان و مسئولین نظام جمهوری اسلامی که به دلیل اهداف ایدئولوژیک، نمایش مضحک مردم در پای صندوق‌های رأی جدی نگرفتند هشدارهای سازمان بهداشت جهانی رو و اساساً حتی هنوز هم این ویروس و این بیماری رو جدی نگرفتند و عملاً به خاطر اینکه بگن ما مشروعیت داریم و یک درصد مشارکت بالا داریم درست وارد عمل نشدند و متاسفانه میشه گفت که تنها یک دلیل داره و اون هم بی‌ارزش بودن جان ایرانیان برای آقای خامنه‌ای و دستگاه جمهوری اسلامی است.
آقای توفیقی، در بخش دیگری از صحبت‌هاش آقای خامنه‌ای از حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی تشکر و قدردانی کرد. این در حالی که اگر بخوایم استناد بکنیم به خود آماری که رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی منتشر کردند، می‌بینیم که مشارکت بسیار کمتر از قبل بوده. آیا آیت الله خامنه‌ای نمی‌دونه یا اینکه داره یک بازی دیگری رو انجام میده؟
نه خانم، آقای خامنه‌ای خیلی خوب میدونه. ما در فارسی یک اصطلاحی داریم که میگیم طرف خودش رو میزنه به کوچه علی چپ. آقای خامنه‌ای هم الان همین کار رو کرده، یعنی چاره ای نداره. اولا مشارکت به نظر میرسه کمتر از 30%. وقتی شما مشارکت ها و آرای استانی رو جمع میزنید و بعد اون رو مقایسه میکنید با افرادی که حق رأی داشتن، میبینید که عملا کمتر از 30% بوده در کل کشور. و در تهران که پیشانی سیاسی ایران به حساب میاد، کمتر از 15% مشارکت بوده. خب در یک چنین حالتی آقای خامنه‌ای میاد با یک نوع در واقع عادی سازی این شکست از مردم تشکر میکنه و البته به صورت غیر مستقیم میخواد بگه که اگر هم احیانا مشکلی بوده از دید ایشون که مردم نیومدن پای صندوق‌های رأی به خاطر دشمنی دشمنان و امپریالیسم و غیره و ذالک بوده، ایشون نمیخواد بپذیره که نظام جمهوری اسلامی ناکارآمده و این ناکارآمدی در ابعاد مختلف امروز برای مردم مشخص شده. در همین قضیه کرونا ما داریم میبینیم. به خاطر همین، چون ایشون در اون ذهنیت دشمنگرای خودش فقط غرق شده، نمیخواد بپذیره که مردم رویگردان شدن از جمهوری اسلامی و باز میاد تشکر میکنه.
خیلی متشکرم. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی بود، از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما در ادامه همچنان متمرکز میمونیم روی صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که امروز در جلسه درس خارج فقه انجام شده. همکارم رضا حقیقت نژاد با من در استودیو است تا نگاهی بیاندازیم به این صحبت‌ها. رضا، آیا تفاوت خاصی می‌بینی در صحبت‌هایی که آیت الله خامنه‌ای بعد از برگزاری انتخابات کرده با انتخاب‌های قبلی؟ یعنی یک رتوریک مشخصه که مدام داره تکرار میشه یا نه چیز ویژه‌ای داره؟
این صحبت‌های امروزش از این نظر میتونست مهم باشه که قبل از انتخابات چند بار تلاش کرد که مردم رو دعوت کنه به شرکت در انتخابات و خیلی در مورد اهمیت انتخابات برای ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفت اصلا این مایه آبروی نظام، اگر تعداد شرکت کننده ها بالا بره و اگر که تعداد شرکت کننده ها بره بالا، یک جوری مایه قدرتمند شدن مجلس آینده خواهد شد و خیلی مفصل درباره این صحبت کرد، ولی مطابق میلش پیش نرفت. با این حال طبق رویه معمولی که آقای خامنه‌ای داره که سعی میکنه روحیه خودش رو حفظ بکنه و کم نیاره، این دفعه پیش دستانه اومد قبل از این که بخواد تحلیلات شروع بشه یا فراگیر بشه، یک نوعی تشکر کرد از حضور مردم. این تشکر کردنش باب گفتگو رو تا حدود زیادی در فضای داخلی کشور می‌بنده، یعنی وقتی که رهبر جمهوری اسلامی میاد میگه حضور مردم مطلوب بوده، خوب بوده، تشکر می‌کنیم، حتی عمده رسانه‌هایی که شاید الان بخوام بندازن گردن دولت هم دیگه خیلی وارد این موضوع نمیشن و میگن خب وضعیت خوب بوده. بنابراین هم برای اینکه این فضای گفتگو در مورد کاهش مشارکت رو ببنده و هم برای اینکه روی خود حامیان خودش رو مثلا به یک نوعی حفظ بکنه و بگه که چیزی عوض نشده، خیلی سریع اومد موضع‌گیری کرد و حتی قبل از اینکه آمار رسمی میزان مشارکت اعلام بشه اومد اعلام موضع کرد.
خب آمار رسمی میزان مشارکت که منتشر نشده، رضا، از خود انتخابات دوم اسفند برگزار شد، از نتایج اگر بخوای نگاهی بیاندازی به کسانی که در دور اول راه پیدا کردند چه چیزی رو میبینی؟ چه
میشه گفت تقریبا یکی از شاید هم بگه یک دستترین مجلس داره تشکیل میشه. خبرگزاری فارس در این گزارش که جدیداً منتشر کرده گفته 81% مجلس اصولگرا خواهد بود و تنها 6%ش اصلاح طلب خواهد بود، یعنی دیگه حتی اون فراکسیون معمولی که مثلا نیروهای منتقد اصولگراها در مجلس تشکیل میدادن رو هم تشکیل نمیتونن بدن. از این نظر خیلی ساختار یک دستی رو در مجلس آینده شاهد خواهیم بود. در تهران هم نتیجه آرای بخشش اعلام شده که نشون میده اون فهرست 30 نفره ائتلاف اصولگرایان، هر 30 نفرشون به احتمال زیاد راهی مجلس میشن. فاصله نفر اول اصلاح طلبا یعنی آقای محجوب که فکر میکنم 33 بود یا 34 با نفر 30 لیست اصولگرایان خیلی زیاد و این فاصله خیلی زیاد نشون میده که خب اینا هیچ شانسی ندارن به مجلس راه پیدا بکنن. در این حال هم نشون میده که بخش زیادی از حامیان اصلاح طلبا در تهران واقعا شرکت نکرده بودن، چون رأی ها در اغلب حوزه هم لیستی بوده. این لیست رأی پایین لیست اصلاح طلبا نشون میده که واقعا حامیان اینا به طور جدی این انتخابات رو کنار گذاشت، تحریم کرده بودن.
رضا، آیا میشه به این فکر کرد که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بشه؟
تمام برنامه‌ریزی‌ها در این مسیر هست، ولی همین الان میشه گفت که مثلا چهره‌ای مثل آقا تهرانی یا آقای زاکانی هم شانس دارن. الان چون چهره شاخص خیلی نداریم در این فضای بلبشو، هر کسی میگه که خب چرا من نه، و به همین جهت میشه گفت یک رقابت محدودی در مورد ریاست مجلس شکل خواهد گرفت، ولی فعلا شانس آقای قالیباف بیشتر از همه است.
خیلی متشکرم. همکارم رضا حقیقت نژاد بود در رابطه با صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای و نتایج انتخابات. اما به این اشاره کردیم که آیت الله خامنه‌ای ویروس کرونا رو بهانه‌ای نامیده که مردم رو منصرف کنند از شرکت در انتخابات. اما کرونا در شبکه‌های اجتماعی باستاب دیگری داره، بهانه نامیده نمیشه. همکارم بنیامین صدر در استودیو همراه با من، نگاهی بیاندازیم به هشتگ کرونا.
سلام به تو سمیرا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، این صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی باستاب داشت و که در واقع یکی از دلایل کاهش حضور مردم در انتخابات رو همین موضوع کرونا عنوان کرده در سخنرانیش. جواد اکبرین نوشته که خامنه‌ای امروز گفته که دشمن به بهانه یک بیماری و ویروس خواسته مردم رو از انتخابات منصرف کنه. نمایندش در حرم هم گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته با ویروس به حیثیت قوم لطمه بزنه، چون خبرهای ابتدایی همطور که شنوندگان میدونن خب از قوم به گوش رسید به خاطر وجود این بیماری. جواد اکبرین نوشته این همان جماعتی است که 1000 بار بدتر افتاده به جان ایران، بدتر از کرونا افتاده به جان ایران. سمیر، این رو هم بگم که علاوه بر مراکز تفریحی مثل برخ سینماها، موزه ها هم ظاهرا تعطیل شدن، در شبکه اجتماعی باستاب داشته. یک سری خواننده هم از جمله رضا صادقی هم کنسرت هاشون رو لغو کردن در شبکه های اجتماعیشون، اشاره کردن که ما کنسرت نخواهیم داشت به خاطر حالا مسائل در واقع بهداشتی و جلوگیری از حالا شوی احتمالی این بیماری خطرناک. اما از اینکه بگذریم، در واقع درباره این تعطیلی دانشگاه ها هم موضوعی بوده که مهم بوده. کاربری به نام بخشی نوشته که تعطیلی دانشگاه خیلی مهمتر از تعطیلی مدارس، چون دانشجویان خیلی هاشون در خوابگاه‌های مشترک زندگی می‌کنن و اونجا یکی از قانون‌های در واقع خطر هست برای شیوع همچین بیماری‌هایی. همین کاربر دوباره اشاره کرده در یک توییت دیگه بخشید و نوشته که اعزام به سربازی هم و سربازخونه ها و پادگان هایی هم که سربازها در اون حضور دارن مثل خوابگاه های دانشجویی خیلی خطرناکه، ولی ظاهرا هیچ اقدامی براش نشده
دقیقاً
که جلوگیری بشه.
ما تخصصی نداریم بنیامین، ولی به نظر میرسه که مدارس که کسانی که رفت آمد دارن در اونجا بچه‌ها هستن، جوان هستن، از سلامت بیشتر برخوردارن، نباید در اولویت باشه و باید جاهایی که بزرگسالان، افرادی که سنای بالا دارن، مثل مناطق زیارتی، مثل در اسفند این بازارها که میخوان برن مردم برای شب عید خرید کنن، اینجاها باید بیشتر کنترل در صورت بگیره.
خیلی کاربرهای دیگه هم اشاره کردن به مجالسی که برگزار میشه. خب در ایران مجالس مختلف مذهبی مثل مولودی خانی و اینجور چیزا برگزار میشه و گفتن حتی المقدور باید این مجالس لغو بشه، حالا چه مجالسی که حکومت به نوعی پوشش میده چه در واقع مجالس شخصی. کاربر دیگری هم اشاره کرده، اینو من بگم و تموم کنم، اشاره کرده به این موضوع که ماسک معمولی چندان تأثیری در انتقال رضا بهروز در توییتش نوشته نداره و نباید خیلی مردم نگران بشن، بیشتر باید دستاشون رو بشورن یا در اماکن عمومی حضور پیدا
نکنن. شستن دست ها قبل از خوردن غذا، بعد از رفتن به دستشویی از مهمترین راهکارهایی هست که میتونه شما رو بیمه کنه در برابر ویروس کرونا. خیلی ممنونم بنیامین صدر بود، نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی. دلار در ایران در میانه بحبوحه این خبرها، انتخابات و شیوع کرونا به 15700 تومان رسیده. اجازه بدید همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. آقای خاوند، چه عوامل و فاکتورهایی رو شما شناسایی می‌کنید در افزایش اینقدر شدید و ناگهانی بهای دلار؟
سلام بر شما و شنوندگانتون. عرض کنم که معمولا وقتی که یک همچین جهش های اتفاق میفته، تاکید میشه بر دلایل مقطعی، و دلایل مقطعی در حال حاضر یکی طبعا همین مذاکرات FATF هست و بازگشت ایران به لیست سیاه، و از طرف دیگه مسائل سیاسی است. مجلسی تشکیل شده یا می شود که به هر حال با ممکنه درگیری به وجود بیاره، تنش به وجود بیاره در سطح سیاسی ایران، و این هم طبعا فعالان رو نگران میکنه. عوامل دیگه ای هم است. اینا عوامل مقطعیه، ولی همیشه فراموش میکنند بخشی از افکار عمومی و به خصوص مسئولان جمهوری اسلامی از این فراموشی استفاده میکنند که اگر دلار به این صورت جهش پیدا میکنه، علاوه بر دلایل مقطعی یک سلسله دلایل بنیادی است. چطور ممکنه در اقتصادی که اولا منابع ارزش قطع شده، که عمدتا منبع اصلی ارزش نفت بوده، و از طرف دیگه مسئله بسیار مهم این هست که در ایران نرخ تورم بالاست و نسبت به نرخ تورم میانگین جهانی خیلی خیلی زیادتره. به طور رسمی میگن 37%، در دنیا حدود 3%. خب پولی که با این شدت میرزه پایین، طبعا ارزشش در مقابل ارزهای دیگه هم کم میشه. از طرف دیگه مسئله نقدینگی است. 28% ایران اسکناس اضافه میشه، اسکناس به اصطلاح نقدینگی اضافه میشه هر سال در جامعه، پول و شبه پول، در حالی که تولید ناخالص داخلیش منهای 10% سقوط میکنه. یعنی برای اون مقدار کالاها و خدماتی که در جامعه است که 10% حجمش پایین میره، مقدار اسکناس حدود 37% حتی بر اساس آمار رسمی بالا میره. خب در این شرایط طبعا هر چقدر هم که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی قسم بخوره که نه اصلا دلار بالا نمیره، این یک دروغی است و اقتصادم معمولا با دروغ خیلی خیلی رابطه نزدیکی نداره.
آقای خاوند، این که بهای دلار افزایش پیدا میکنه، بیش از این که بخوایم بپردازیم به افزایش یک ارز، به معنای این نیست که پول ملی ما تومان داره بی ارزش و بی ارزش تر میشه؟ در واقع اشارتی به بی ارزش شدن پول ما؟
دقیقاً. ببینین، این پول ملی ایران هست که فرو می ریزه. ایران ایران اقتصادش به شدت دلاریزه شده. در ذهن مردم، مردم با دلار حساب میکنن. در آگهی ها وقتی که میخوان به مردم بگن چطور پولدار بشین، میگن درآمد دلاریتون رو زیاد بکنین. مردم ایران به دلار رو آوردن به دلیل اینکه ارزش پولشون در واقع به خاک ریخته. و تو وقتی که این وضعیت از لحاظ روانی وجود داشته باشه، که این وضعیت روانی مبتنی بر همون داده های بنیادی واقعی است که من به اون اشاره کردم، تا وقتی که اینجور باشه نمیشه جلوی سقوط ارزش پول ملی رو گرفت.
بله، خیلی متشکرم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس همراه ما بودند. متشکرم از شما شنوندگان رادیو فردا که در نیم ساعت گذشته در مجله نیمروزی یک شنبه 4 اسفند ماه من سمیرا قرایی رو همراهی کردید. تا بعد.